والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. تشکر از حضور اساتید محترم و شما فضلای بزرگوار روشن اندیش در این تجمع. امیدوارم ذات مقدس پروردگار همه شما عزیزان رو مشمول دعای خاص امام بزرگوار در اون ملکوت اعلا انشاءالله قرار بدهد. با توجه به تقارن این ایام با میلاد مسعود حضرت بقیت الله ارواحنا فدا و حضور شما برادران و تحصیلتون در سایه نام بزرگوار امام در یک نهاد مقدسی که برخواسته از ایمان و اعتماد و باورمندی یک عزیز انقلابی به وجود آمده است، با مدیریت ارزشمند شخصیت عالم و دانشمند جانباز و آزاده اداره می شود. خب حائز تمام ویژگی ها و مزایای فضیلتی است. فرمایشات برادر بزرگوارمون حضرت موجب الاسلام و المسلمین جناب آقای صادقی بنده رو به فکر انداخت که در جمع شما عزیزان اصول سخنوری و کلام رو کنار بگذاریم، خیلی خصوصی به عنوان یک برادر طلبه پیرمرد 70 ساله شما تجربیات طلبگی 70 ساله رو محضر مقدستون عرض کرد. خاطرات جناب آقای صادقی بسیار خاطرات شیرینی است که هر کجا مطرح می شود بزرگترین اثرش تثبیت و تأیید باورمندی افراد به توحید و معاد است. در این داشتن حلاوت و شیرینی چنین اثرگذاری کاملی هم دارد. بنده میخوام نتیجه و حاصل طلبگی خودم رو خدمت شما عرض کنم، نه خاطره طلبگی چون خاطره ای در زندگی من اون درخشندگی و زیبایی خاطرات جناب آقای صادقی نیست، ولی خب طلبه 70 ساله هم که حداقل دوران طلبگی من 54 ساله، از اول طلبگی تا الان 54 سال طی شده و حدود 50 سال یا 45 سال قبل من در شرایطی بودم عین شرایط امروز شما عزیزان و بایستی ببینیم که بقیدیم از 45 سال بعد تا الان ببینیم چی شد و نتیجه چی شد. بنده تو زندگیم یه طلبه تقریبا ناموفقی نبودم، هرچند که خیلی جرأت نمی کنم بگم طلبه موفق بودم، چون اگر ملاک ارزیابی آرمانهای روحانیت باشد بنده رو نمیشه گفت طلبه موفق، ولی در ارتباط با اون چه که در جریان زندگی طلبگی و ثمرات روحانیت و ثمرات اجتماعی طلبگی هست، بنده طلبه ناموفقی نبودم. از همون اول طلبگی در هر عرصه ای که از این مرحله قرار می گرفتم تقریبا موفق می شدم. خب درسمو که می خوندم در امکانات تحصیل برام به خوبی با اون فضای عجیب و غریب حوزه اون روز، با اون بی‌نظمی‌ها، با اون تاریکی هایی که در حوزه اون زمان حاکم بود، در اون وضعیت برای من فراهم بود. به هر جایی، به هر روستایی، به هر شهری منبر می‌رفتم، منبر من می‌گرفت. و در اون زمانم طوری نبود، حوزه شهریه نداشت، طلب شهریه نداشت. کل شهریه که ما می‌گرفتیم 4 تا تک تومنی بود. مرحوم زحمت دفاعی از موقفه مدرسه فاضل خان که دور فلکه قدیم خراب شده بود و موقفش رو ایشون تقسیم میکرد و طلبه 4 تومن در ماه میداد. بعد هم سال آخر عمر مرحوم آقای طلاب لزما برون جدی، ایشون یه تقسیمی رو شروع کردن برای طلاب مشهد، هر طلبه ماه 15 تومن میدادن. بعد از ایشون مرحوم آیت الله العظما شاهرودی، ایشون این تقسیم رو ادامه داد. تا یه مدتی 15 تومن رو بنده میگرفتن و بعد از بس در این تقسیم توهین میشد به طلبه و حد که حرمت و خرد شدن شخصیت داشت، دیگه بعد این پول رو من نگرفتم. چون هر وقت میرفتم این پول رو میگیرم، در اون وضعیتی که برای اون شکلی که تقسیم می شدی پول، یه شکل فوق العاده رقیقی بود که تمام شخصیت طلبه خورد می شد و حتی که حرمت می شد. ولذا من دیگه اون پول و شهریه بعد از چند وقت نگرفتم. از منحصر بود شهریه ما اون 4 تومن، اون 4 تومن رو نگرفتیم چون اثری نداشت. امرار معاشی ما در طلبی از طریق منبر بود. ما رمزونا و محرم و سفر میدفته منبر. قالب محیط منبر ما مازندران بود، تو دهات مازندران، شهر مازندران منبر میرفت. و با پول منبر این 3 ماه یا این 1 ماه و 2 دهه که مجموعه میشد 2 ماه، ما تمام زندگی سالمونو بایستی اداره میکرد. در این حالی که بنده در این شبه زندگی میگردن، جز طلبه های به اصطلاح مرفه حوزه بودم، جز طلبه های در اینی که فقیر بودیم، باز از ما فقیرتر خیلی ها بودن که در تنگناهای شدید اونا گرفتار بودن که اگرم نداشتن. اونی که برای شما برادران قابل تأمل هست، خوبخانهای طلبه جوان تو درس خوندنش موفقه، هر جا منبر میره منبرش میگیره، طبیعیست که در فکرش، در مغزش آرمانها و آرزوهای زیادی میگذراند. چون عالم طلبگی عالمیست که هر چقدر آدم جلو خودش رو باز ببینن، آرمانهای اجتماعیش گسترده تر است. هر چقدر جلو خودش رو بسته ببینن، این آرزوها هم محدودتر میشه مثل همه جریانهای زندگی. خب من یه طلبه بودم که طبیعتاً دوستی عرصه آرمانها من گسترده بود به خاطری که جلو خودم رو باز میدیدم. ولی و در تمام زندگی همه آرمانهای اجتماعی هم بیداشتم، از همه اول طلبگی تقریباً با کم و زیاد به همش هم رسیدم، حتی نسبت به بعضی موارد به فوق رغبت رسیدم. اما عزیزان، بعد از 54 سال طلبگی و تجربه 54 سال، بیش از نیم قرن آخوندی در مملکت، بنده به جنبندی رسیدم که همه حرفا از یک کنار کش بود. تمامی آرمان ها، تمامی آرزوها، تمامی پیشرفت ها، تمامی موفقیت های اجتماعی همش میخورد و ته قضیه یه چیز مونده. بگویی که اگر آدم در یه عرصه طلبگی خودش برای یک بار موفق شده باشد، یک تبسم و لبان نازنین امام زمان علی السلام نقش ببنده، همه کارش تمومه. و اگر یه حد اقل این یکی نشده در زندگیش، دم حد اقل قضیه است و در زندگی تمام موفقیت ها همش بی خود، تمامش عناوین پوشالی است، تمامش همه زندگی یه آخونده 54 ساله ای که به اصطلاح در همه موارد موفق باشه، شما رو هم بریزی به اندازه یک دهم زندگی یه شاگرد سوپرمارکت نیست همش. پس اگر زندگی اینه، یعنی همین داشتن ها و خوشی ها و رفاه هاست، اینه همش رو هم بریزی با همه کامروایی ها و کامیابی ها و تجلیل ها و احترام ها و عناوین، تو مجموعشون اساره‌ای که کشیده می شود به اندازه یه دهم اون اساره‌ای که از زندگی یه شاگر سوپرمارکتی کشیده می شه نیست، همش بی فایده است، همش بی خود. بنده هم آخوند عرصه انقلاب بودم، هم آخوند قبل از پیروزی انقلاب بودم، هم طلبه بودم که عرض کردم در زندگی موفق بودم تو هرامی جرین ها، ولی آخرش از در زندگی اینه. بس همش بی خوده، این عناوین عناوین تمام پوشالیست، هیچ چه برش مدرده نیست. طریق از یادم میبینه که خب از اول زندگیش تا به امروز آیا توانسته از تو 54 سال کار کردن، حالا با هر نیتی، با هر قصدی، با هر انگیزهی، توانسته در مجموع اینا یه چشم کار داشته باشد که برای یک بار تبسمی و لبان نازنین امام زمان نقش بسته یا نداشته؟ و اگر در همه زندگی 54 سالش یه همچه خاطرهی به نظرش نیاد، یه خسرانکارترین انسان هاست و زیانکارترین موجودات. یه آخر قضیه به اینجا میرسه و آخرش آدم مسئله دار میشه. خسارت به این نیست که من عمرم رو در گناه بگذرونم، خسارت در این است که من عمرم رو به بندگی خدا گذرانده باشم، از همه لذائذ محروم باشم، از همه خوشی ها محروم باشم، جوانیم در عین محرومیت از عیش و نوش و پول و دوران پیریم با رنج و مشتت سپری بشود، به عنوانی که در خط عبودیت و بندگی خدا هستم و تو عبودیت و بندگی که فکر میکنم انجام دادم چیزی نداشته باشم و من مسئله دار بشم، یعنی الانی که به من بیان پای محاسبه و بگن چیکار کردی، روی هر کارم بخوام انگوش بگذارم با یه تلنگر ردش کنن، یعنی هیچ برای ما نبود. یه خسارت، یه زیان در آدم در بیاد. خب اینا این اصل قضیه است. در اینجا یک مصداقی که واقعا برای ما مسئله رو روشن می کند، نمی دوندم اگر دانا شد این مصداق الگوش تو زندگی شد، یقینا در صراط رضایت امام زمان علیه السلام قدم برداشته است. اون مصداق امام بزرگواره، خدا رحمت کنه، امام عبد صالح خدا بود. یعنی امام صرف نظر از این که فقیه بزرگواری بود، صرف نظر یه استاد حوز مداری بود که مجتهدین رو تربیت کرد، صرف نظر از این که انقلابگری بود که در تاریخ غیبت کبرای امام زمان علیه السلام از 1170 سال قبل تا به امروز هیچ کس مثل امام چنین تحول دینی به اجتماعی ایجاد نکرد، صرف نظر از همه اینها امام یک عبد صالح خدا بود و محور عبودیت صالحانه امام نسبت به خدا اخلاص امام بود. امام یک کسی بود که از کوچک و بزرگ کارش فقط یه چیز محور کارش بود، نام خدا و رضای خدا. تکیهش در زندگی به قدرت خدا بود و در عرصه عمل هم جز خدا هیچ انگیزه نداشت. این فقط باعث بود که امام عبد صالح خدا باشه. و اونی که برای ما مهمه این خصوصیت امامه. شما به مناسبت نزدیکی سالگرد امام تو سخنرانی ها، تو مقاله ها، تو تحلیل ها از امام خیلی چیز میشنوید، اما برادران همش کنار اونی که محور همه خوبی های امام بود یه چیز بود، امام عبد صالح خدا بود. یعنی هیچ کاری رو جز برای خدا انجام نمیدان و قدرت خدا رو به عنوان مؤید خودش باور کرده بود. به قدر خدا رو باور کرده بود. من برادر بزرگم 15 سال شاگرد امام بود، میگفت که امام یه روزهای آخری که تو خم ما به درسشون بودیم یه روز فرمودن که والله قسم خوردن، فرمودن والله من از اول عمرم تا الان هیچ وقت نترسیدم. این قسم گزی بخاره بودم یه عالم فقیه مجتهدی مثل امام در سن او زمانی که میگفت امامی هر رو ما زدن ساده فن سن امام 62 سال، در سن بالای 60 سالگی بیاد بگه قسم بخاره با صیغه رسمی قسم که من از اول عمرم تا الان از هیچی نترسیدم. خیلی مهمه کسی، چون حداقل یه بار بنده و شما اینجا نشستیم یه مرتبه باد در رو میزنه، در محکم به چارچوب میخوره، ما جا در میریم. یعنی حداقل سی تو زندگی هر کسی پیش اومده، ولی امام قسم خورد که والله نترسم، نه حتی یه همچه چیزی هم تو زندگی ولی من پیش نیومده بترسم. حالا امامی که باید همه خطرات رو برو بود، امامی که همه مبارزه کرده، امامی که همه مجاهده کرده، امامی که زبان رضاخان شروع کرده جنگیدن با یک عنصر افریت دیو قول صفتی مثل رضاخان و بعد هم مبارزات خودش رو در رژیم ستمشاهی پسر رضاخان ادامه داده تا به جایی که او رو قبرش کرده به انقلاب پیروزی رسونده. این همه مبارزه، فرموده حتی برای یک بار من نترسیدم. چطور نترسید؟ خدا رو باور کرده. امتیاز امامی بود که خدا رو باور داشت، همه کارش هم برای خدا بود، جز خدا هم هیچی در نظر نمی گرفت، هیچی هم در وجه نمی گرفت غیر از خدا. اگر ما برادران تو عرصه طلبگیمون، حالا این راهی که بنده رفتم و راهی که شما می خواهید برید، اگر تو عرصه طلبگی شما تونستید یک کار رو بکنید که جز برای خدا هیچی رو جز خدا هیچی رو در نظر نگیرید، هیچ آرمانی، هیچ آرزویی، هیچ آیندهی از نظر رشد اجتماعی، از نظر رشد سیاسی برای خودتون نبینید و فقط برای خدا باشید و برای خدا کار کنید، خدا رو هم باور کنیم. ببینید انسان باور کردن خدا اینه که خدا خیلی قوی است، خدا بر همه چی قدرت دارد، این تعارف شعار نیست، یعنی خدا قد مقلبان قلوب همه دلها رو به در شما برمیگردن، همه دلها رو از شما مرغوب میکنه، همه دلها رو به شما وابسته میکنه. خدا زیاد بقیه قدرت نمایی خدا در عرصه های فعالیت فیزیکی هیچ، اما دلها تو دست خداست، همه شما دوست دارم. یعنی امام نه لشکری داشته، نه ازم رو نیروی داشت، نه توانی داشت، نه امکانات ارتباطی داشت، هیچ. حتی از اولیات ارتباطی هم امام محروم بود، اما انقلابی رو سر پای کرد، 35 میلیون آدم به هم پیوند خوردن و یک نظام قوی تا دندان مسلحی که همه قدرت‌های دنیا پشت سرش بودن ثابت کردن. این دلها دست خداست، یعنی خدای دلها رو چنان به طرف امام متوجه کرد که وقتی امام میگه حرکت کنید از یه زن بچه دار چادرش سرش کنه را بیفته، تا یک جوانی مشتشو گره کنه بیاد وسط خیابون سینهشو سپر گلوله قرار بده، تا یه پیره مردی که عصازنان راه بیفته بیاد مقابل همه چی بایسته تا مرز کشته شدن هم مقاومت کنن، او خانم و چادر سیاش بشه کفنش و او جوان هم سینهش شکافته بشه با گلوله داغ بازم بایسته. این دلها همه دست خدا هست، این دلها رو خدا متوجه امام کرد. همه یه دنیا از امام بترسن. بنده نجف خدمت امام رسیده بودم، وضعیتی که امام در نجف داشتن، اگر یه بچه 10 ساله یه کل دستش میگیره امام رو میکش، نه محافظی نه مدافعی. خونه امام توی پس کوچه بود، امام میامدن حرم شب هم بعد از نماز مغرب شام شرم شد حرم تو تاریکی شب دام کوچه پس دام پس کوچم هر میگشتن با امام، فقط یه نفر به نام فرقانی که هنوز هم زنده است. ایشون پیر مرد بود، همراه امام بود، زمان عبدالزان جوان بود و بعد پیر مرد بود، یه نفر کار از دن میمن. اون قدرت شیطانی ساواکی که اون روز برای شاه بود، اون سازمان سیاهی که آمریکا داشت، اون موسادی که اسرائیل داشت، اصلا امکانات اون زمان هیچی، فقط یه بچه 10 ساله یه اصله بهش میدادن امام میکشت. 13 سال امام در این شرایط زندگی کرد، حتی یک کسی یه پرکا به در امام برگاه نکرد. این همه دستگاه هایی که دشمن امام بودن، خدا رو به امام رو چنان در دل اینها انداخته بود که اینا جرأت حرکتی و جرأت عملی به خودشون نمیدادن. ببین عزیزان، آدم اگر دست با خدا بود و باور کرد خدا رو، مشکل ما تو همین باور کردن مونه و خدا رو باور کرد، مسلم این آدم در زندگیش همه دلها طرفشن، اگر در دنیا آخرت هم که مال خداست و مالی آدمیست که همه چیش مال خداست. پس آخر طلبگی بعد 54 سال از شما طلبگی شما بگذر مثل بنده به یک جنبندی میرسید که علا یادن همه اینا بی خود بود، همه ای خیالات، همه ای توهمات، همه ای عناوین، عرض کردم گسارش 1/10 زندگی یه شاگرد بقالی، یه شاگرد سوپر مارکتی نیست، همه زندگی یه طلبه که تو همه جا حاج موفق بشه. پس جز برای خدا آدم نباید کار کنه. الگوی کامل عیارش هم امام، عبد صالح خدا بود، این همه برای خدا تونست کار کنه و این همه کارنات هم خدا در اختیارش گذاشت، به این قدرت عظیم را هم خدا بهش داد. یه نکته ایست که بعضی ها میگن خب آقا بالاترین فضیلت شهادته، چرا افراد بزرگی مثل امام در بین همه فضائلی که داشتن به فضیلت شهادت نائل نشده؟ یه سوالی تو ذهن خیلی هاست و با مرگ طبیعی از دنیا رفتن. این مسئله نسبت به پیغمبر هم مطرح است. از پیغمبر بالاتری موجودی نبود. امیرالمومنین با اون عظمت میگه نه عبد من عبید محمد، و پس پیغمبر ما بالاتر نداریم. چرا پیغمبری که حائز همه فضائل قرب الالحق هست، رهلت پیغمبر اکرم در قالب شهادت انجام نگرفت؟ خیلی ها میخوان در زندگی جریان بگن مثلا پیغمبرم شهید شد، چون علت کسالت پیغمبر این بود که یه زن یهودیهی گوشتی رو مسموم کرده بود، علت پیغمبر آورد و پیغمبر گوشت مسموم در دهانشون رو داشتن و در دهان پیغمبر این گوشت زبان در آمد و گفت من مسمومم، پیغمبر رو از دهان بیرون انداختن، یه اثری گذاشت و بعد پیغمبر ملیشتن تو بیماری پیغمبر از دنیا رهلت کردن. برو بعضی آسان دیگه مثلا پیغمبرم با شهادت از دنیا رفته، ولی این شهادت نبود، رهلت پیغمبر ملیک طبیعی بود. چون خداوند متعال گاهی از اوقات یه عزیزانی که اینها در مقابل همه قدرت‌های کفر قرار می‌گیرن، میخواد قدرت خودش رو در معرض اونها به نمایش بگذارد که هیچ کس توان از بین بردن اونها رو هیچ قدرتی ندارند به اینها با مرگ طبیعی از بین میرن. پیامبری همچنین کسی بود. پیامبر از لحظه که اعلام نبوت کردن همه قدرت های دنیا در صدر براندازه پیامبر برآمدن، اما از قدرت های داخل عرب، قدرت های بیرون عرب، روی کره زمین هرچی قدرت بود میخواست پیامبر رو نابود کند و خداوند متعال نمایش داد چون خدا قدرت داره همچی موجود رو حفظ کنه که حتی دو آخرین مرحله عمرشم قدرتی نتواند در خط براندازی و اون مسلط بشود. و در مورد امام خداوند متعال رو نمایش داد، علارغم که همه عزیزان امام به شهادت رسیدن ولی در این حال هیچ قدرتی پیدا نشد که بتواند در براندازی امام نقشی داشته باشد و امام به عجل طبیعی از دنیا رفتن. خب این ارزم حضورتون که نکته ایست در خدوص مورد شخصیت امام که ما بسید توجه کنیم. ببین عزیزان، یه خصوصیت دیگه که در امام بود که اون آمده به اصطلاح موفقیت اصلی امام بود در بندگی خالصانه خدا و در عبودیت صالحانه پروردگار این بود که امام به درد اسلام میخورد. مهم اینه برادران تو عرصه طلبگی ما در یه مسیر حرکتون به درد اسلام بخوریم، به درد امام زمان بخوریم، یعنی در اون موقعیت خاص زمان شناسی ما، موقعیت شناسی ما در یه شرایطی باشه، بصیرت ما که الان ببینیم امام زمان به چی محتاجن و چجوری به درد امام زمان میخوریم، خودمون رو تو مسیر قرار بدیم. این مهمه، چون ممکنه بنده خیلی کارا بکنم و به خیال خودم قصد خلوصم دارم و کارها من برای خداست، اما الان حضرت به این کار من احتیاج ندارم. مشکل امام زمان یه چیز دیگه است، مشکل اسلام یه چیز دیگه است، من رو ول کردم اونم چسبم به یه کار دیگه، این کار رو لازم ندارن الان. جان به درد اسلام نمیخورم، به درد امام زمان نمیخورم. امتیاز امام تو زندگی آخوندیش بود یا آخوندی بود که به درد اسلام میخورد و به درد امام زمان میخورد در همه جا. ما الان بسیارش به موقعیت شناسی امام، به بصیرت امام، این برای ما مهمه. الان شما خیلی آدم ها دارید که هر گونه بالاترین توسلات رو نسبت به وجود اقدس امام زمان دارن، بهترین جلسات وسیع گسترده توسل و دعایی نطفه نسبت به امام زمان دارن، در توجه دادن مردم به عشق به امام زمان فوق العاده مؤثرن، در جذب و جلب احساسات به طرف امام زمان مؤثرن، اما فعلا وجود اقدس امام زمان در شرایطی هستن که این کارا به دردشون نمیخوره. دشمن آمده میخواد آقا امام زمان رو براندازی کنه. از کانال این نظام، از کانال این انقلاب آمده میخواد مسئله امام زمان علیه السلام رو، فکره مهدی رو در دنیا براندازی کند و تمام مقدماتی که برای ظهور حضرت تا به الان در حاشیه شهادت ها و ایثارگری ها به وجود آمده همین مقدمات هم از من ببره. اونی کاری که الان به درد امام زمان میخورد مقابله با این دشمن و دفاع از تمام حدود بقیت الله در مقابله همچه دشمنی هست که با این کیفیت آمده به سراغ. خب الان در این موقعیت بنده به عنوان یه طلبه، شما به عنوان طلبه بیشه در امام زمان میخونه چجوری باید به حضرت کار کنیم، چجوری باید در خط خدمتگزاری وجود مقدس بقیت الله در بیان. جناب عالی یک آقای رو پیدا میکنی عربابی تو خونش 29 نوکر داره، این نوکر ها به صفن، اما این نوکر ها فقط بلدن ازم بزن چای ببرن بیارن، کفش ها رو جفت کنن، سینه قضا رو برن بیارن. دشمن که به اینجا حمله کرده اینا همه به صف واشدن، یک گوشه دشمن داره میبتره عربا برندازی کنن و نابود کنن، ایش چون من قدر دفاع ندارم، من به درد نمی کنم. یه سرباز دست به اسلحه قوی نیرومندی از یه جایی میرسه، اصلا سابقه نوکری هم نداره، سابقه وابستگی هم نداره، میاد مقابل ارباب‌های میشه، همه گونه دفاع انجام میده، دشمن نابود میکنه، دشمن رو شکستش میکنه، یه به درد میخوره. یه دست به سینه ایستاده ها به درد نمیخورن. ما امروز در عرصه روحانیت یه درم میبینیم حالا چه بسا عشقشون به امام زمان خوب باشه، واقعا دست قربتن داشته باشن، دست قربتن، اما اینا نوکرهای در سینن که قدرت دفاع از بقیت الله ندارن. امروز امام زمان رزمنده میخواد، مبارز میخواد، جبهه‌ای میخواد، کسی بره دست بیخه قدرت‌های دنیا بشه، دست بیخه عوامل داخلی قدرت‌های دنیا بشه، دست بیخه کسانی بشود که اینها علی‌ای‌هادن با یک پندار غلط میخوان راه و پنجره رو به روی دشمن باز کنن. از هیچ شب نترسه، ملاحظه هیچ شب نکنه، نه ملاحظه مقام بکنه، نه ملاحظه موقعیت کنه، نه ملاحظه آبرو کنه، ملاحظه هیچ چیم نداشه، بیباکانه بره جلو فقط دفاع کنه و بس پای دفاع بایست. شما به کارنامه زندگی امام رو حساب کنه، همین بود. یعنی روزی که بنا شد امام بره در بلد کفر و در قانون کفر جهانی اونجا وایسته، شاید صداش به همه دنیا برسن، شؤون مرجعیت، پایگاه مرجعیت، همه اینا رو ول کرده، چینا دو کنه رفت توی خط. ببین از همه گاهده پابند خیلی چیزا میشه، بر ما بوت میشه. بنده در دوره اصلاحات، خب بخاطر برخوردهای سیاسی که در دوره اصلاحات، یا آقای دوستان ما از اساتید دانشگاه بود، من گفت فلان نگه از تو توی مملکت یا آخونده آکادمیک بودی، چون آخونده آکادمیک آخونده دانشگاهیه، تو نه تنها دانشگاه بود، دانشگاه ساخت قوی ترین دانشگاه های کشور که الان کل دستگاه نظام داره تغذیه می کند از دست پرورده هاش، دانشگاه هم صادق بود، دانشگاه هم بنیان گذاری کردیم، همدان گفت آکادمیک در این آخون بودی، با این موضوع گیری سیاسی شخصیت آکادمیک خود تو از بین برد. گفتم من فاتحه خوندم شخصیت آکادمیک، شخصیت چی؟ من نوکر اربابم، نوکر آقام، نوکرشون اتصال کرد یه روز برم این دانشگاه رو بندازم، یه برم نوکرشون اتصال میکنم یا بجنگم تو میدان، این برای من مهمه. ببین بحث ما این است که ما الان حساب کنیم اون روزی که این بصیرت برای ما، برادران شما جوانی اول اون این بصیرت لازمه، الان به درد امام زمان چی میخوره؟ آقای فقیه مجتهد درخونده باسوادی که حداقل 20 سال سر سفره امام زمان نشسته، الان عواشو اینجوری میگیره از کنار نظام رد میشه که نکند یه عبا به گوشه نظام بخورد، چهار تا حتی زغال فروشی که میخوان دو قرن سهم امام بدن یه بش ندن. خب این وزر و قبال امام زمانه، برای فقیه، برای مشتهد، برای درس خونده است. اما شما آقا پسر جوون طلبه ای که الان میبینید امام زمان مدافع میخواد، بصیرت دقیق رو در مقابل دشمن بایستی با دشمن دست بیقه بشی، میری تو میدان جنگ، تو میدان مبارزه، ملاحظه هیچ چیز نمی کنی، حتی ملاحظه جانت هم نمی کنی. این رو آقا میخواد، این به دردش میخوره. ببینید این بصیرت رو با در زندگی داشته باشیم که الان چجوری به درد امام زمان بخوریم و چجوری درد اسلام بخوریم و جز خدا هم هیچ چیز در نظر نداشته باشیم. یعنی امامی همچه الگویی هست برای ما، صرف نظر از تمام امتیازات و فضائل و عظمت‌هایی که امام داشته، به زندگی امامی هم چیزی بود، هم شناخت و دید داشت، میفهمید الان چجوری به درد دین میخورند، هم یه جانباخته از خود گذشته‌ای بود که هیچی مانع اراده کارش نبود، همه کارش برای خدا بود، جز خدا از هیچی هم حساب نمیبود، ملاحظه هیچی هم به خدا نداشت. اگر این آدم ها به عنوان یک راه برد زندگی خودش قرار بده تو زندگی اینجوری هم کنن، این مسلمن آدم تو خط طلبگی موفقه، نمیشه طلبه موفقه حسابی رو به هیچ مقامی نرسد و به هیچ قدرتی هم نائل نشد. خیلی من تشکر میکنم از شما برادران محسن اساتید محترمی که عرایز بنده رو تحمل فرمودن. مسئله تجمع امروز هم که شما نوروزی فرمودن این یه حرکت خود جوش مردمیست. البته ما دوستان رو از شما خواهش کردیم که خب شما بیاید از ظرفیت های موجود در این حرکت ها استفاده کنید. ما ظرفیت موجود داریم، نماز جمعه ظرفیت موجوده، نیمه شعبان که میخواد بیاد در راه پیمایی نیمه شعبان از طرف میدان شهدا به طرف حرم یه ظرفیت موجوده، ولی ما دیدیم که نه، اینا به طور خود جوش دست به یه همچین تجمعی زدن و یه رو میخوان انجام بدن. اون تا اونی که بنده برشون توصیه و سفارش داشتم و دوستانم تا اینجا بنا شده عمل من یه مقدارم رو من گردن این بود که خدای نگرده یه تجمع سبقه یه دولت ستیزی پیدا نکنن، چون ما بایستی مجری منویات مقام منظم رهبری و عوامر مقام ازان حبری باشد. یک پیام امسال به عنوان سال همدلی و همزبانی دولت و ملت تکلیف هست. وقتی که مقام منظم رهبری تکلیف رو مشخص کردن، ما نباید حرکتی بکنیم که با این تکلیف منافات داشته باشه. قرار شد آقایون همگونه پلاکارد یا نوشتار یا دست نوشته یا همگونه شعاری که در خط دولت ستیزی یا اشکال به یا اهانت به تیم مذاکره کننده است و اینا رو حذف کنن یا نداشته باشن، عنوان تجمع رو هم عوض کردن، بودشن عنوان بیعت با ولایت و بیعت با رهبری. خب یه تجمع خودجوش بیعت با رهبری و بیعت با ولایت و خودجوش مردمی هم هست، آنون که جمعان رو بزاردن نه نماینده ولی فقیه دستور داده، نه شورای هماهنگی تبلیغات دستور، خود مردم به خودی خود به عنوان بیعت با مقام معظم رهبری در حفظ خط قرمزهای رهبری در مذاکرات تعیین کردن و اصولی که مقام معظم رهبری تأکید داشتن، این را مردم تو خود جوشمانی حرکتی را انجام بدن. درست نیست جلوه یک تردید خود جوش مردمی گرفته بشه در این تردیه نوان. البته دوستان ما قول دادن که بحث دولت ستیزه رو نداشته باشن، شما هم در این حال توجه داشته باشید خدای نکرده اونجا حرکتی شعاری چیزی انجام نگیرید، برخورد با دولت داشته باشه که این برخلاف منویات مقام مثلا رهبری هست. امیدواریم انشاءالله شما عزیزان اون سرباز ایدئال امام زمان بشید و خدا به شما توفیق بده با یک باور جدی با همه وجود خودتون رو وقف بقیت الله بکنید و همه عواید وجودی شما به درد امام زمان علیه السلام بخور و خداوند متعال با تعجیل فرج اون حضرت ما رو خاک نشین رکاب امام زمان علیه السلام قرار بده. سایه پر برکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام باشه، روح امام از همه فعالیت ها و حرکت ها و پای مردی ما در پای مسئولیت های این نظام انشاءالله خوش و خرم و راضی قرار بگیرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.